ساعت 24 در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 برابر با 24 فوریه 2020 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. شمار قربانیان ویروس کرونا روز یکشنبه در ایران 8 تن و شمار موارد ابتلا 43 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز یکشنبه از مرگ 3 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که با 5 نفری که در روزهای گذشته در قم و عراق فوت کردند شمار جانباختگان اکنون به 8 تن افزایش یافته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت همچنین از مشاهده 15 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در روز یکشنبه خبر داد. ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان مرزهای خود با ایران را به علت ویروس کرونا بستند. به این ترتیب با احتساب عراق و کویت که پیشتر به طور رسمی از عدم پذیرش اتباع ایرانی در مبادی ورودی به این کشورها خبر داده بودند، دست کم 6 همسایه ایران مرزهای خود را به روی ایرانیان بستند. با افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع کرونا در ایران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز جمعه اعلام کرد که افغانستان هم به صورت شفاهی درباره لغو پروازهای ایران و این کشور مذاکره کرده است. سازمان حفظ نباتات کشور نسبت به جدی بودن خطر دور جدید هجوم ملخ‌های صحرایی به مزارع ایران هشدار داد. به گزارش ایلنا، محمد رضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات، روز یکشنبه با بیان اینکه دور جدید تهاجم از شنبه هفته جاری آغاز شده گفت که دستجات ملخ‌های صحرایی از عربستان و دریای سرخ وارد ایران شدند. وی اضافه کرد دستجات ملخ‌ها همکنون استان‌های بوشهر، هرمزگان و جنوب فارس را آلوده کرده و مبارزه با آنها در 7500 هکتار در حال انجام است. شبه نظامیان فلسطینی شامگاه یکشنبه حدود 20 راکت به سوی جنوب اسرائیل شلیک کردند. این حملات پس از آن انجام گرفت که سربازان اسرائیلی روز یکشنبه یک فرد فلسطینی را به ظن بمب‌گذاری در نزدیکی حصار مرزی با اسرائیل در نوار غزه به ضرب گلوله کشتند. ارتش اسرائیل بدون پرداختن به خسارات احتمالی گفت سیستم دفاع موشکی شهری موسوم به گنبد آهنی نزدیک به 10 راکت را پیش از برخورد با زمین منهدم کرده است. هنوز هیچ گروه و یا شخصی مسئولیت حملات را در بخش فلسطینی غزه بر عهده نگرفته است. و برنی ساندرز، سیاستمدار دموکرات آمریکا در ایالت نوادا، پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات ها شد. این سناتور دموکرات از ایالت ورمانت برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا با دیگر نامزدهای دموکرات در انتخابات درون حزبی در رقابت است. او در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نیو همشایر نیز پیروز شد. برنی ساندرز پیش از این در ایالت آیووا در رقابت با دیگر نامزدها به جایگاه دوم دست یافته بود. او در کارزار انتخاباتی از جمله بر بیمه درمانی فراگیر، کثرت‌گرایی و همبستگی در جامعه آمریکا تاکید می‌کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از کیان معنوی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. کرونا در ایران همچنان قربانی میگیرد. کشورهای همسایه مرزهای خود را بستند.
43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور داریم که البته عرض کنم خدمت شما 8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادند.
انتخابات مجلس 11 پایین ترین نرخ مشارکت پس از انقلاب 57 ثبت شد. او سورگرایان بر مجلس حاکم شدند.
42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
محکومیت سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی.
موارد مختلفی که اتفاق افتاده اینه که احضار شدن، مورد سوال و جواب قرار گرفتن، ناچار شدن که حساب‌های کاربری خودشون رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی که داشتن ببندن.
و اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، کرونا در ایران همچنان قربانی میگیرد و برخی کشورهای همسایه هم مرزهای خودشون رو بستن. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به ویروس کرونا رو از نزدیک دنبال میکرد، امروز همکنون در استودیو با ماست. آقای قویمی، چه جزئیات بیشتری به ویژه از آمار افرادی که مبتلا هستن و خبر فوت اونها اعلام شده در ایران داریم؟
بله، با درود. عرض شود که بر اساس اونچه که منابع رسمی در داخل ایران اعلام کردند، تا کنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 43 نفر رسیده و مرگ 8 نفر هم تایید شده. اما در منابع غیر رسمی و شبکه‌های اجتماعی شمار مبتلایان و جان باختگان به این ویروس بیشتر از این هاست. سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور آخرین آمار رو به این صورت اعلام کرده، صداشو میشنویم.
طرف روز گذشته تا امروز مورد بررسی قرار گرفتن و نتایج قطعی آزمایشگاهی اون به دست ما رسیده. تعداد 15 نفر از این عزیزان مبتلا به کووید 19 یا اصطلاحاً ویروس کرونای جدید شناسایی شدند که از این تعداد 7 نفر در شهر قم، 4 نفر از شهر تهران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر استان مرکزی و 1 نفر در شهر تنکابون بودند. و از این جمع 15 نفری که ظرف ظهر گذشته تا امروز قبل از ظهر تشخیص قطعی اونها تایید شده، متاسفانه 3 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند.
صدای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت رو میشنیدیم. در این حال سعید نمکی وزیر بهداشت هم از تشکیل ستاد شورای عالی امنیت ملی کشور برای مقابله با کرونا خبر داده. با مسئولیت و محوریت وزارت بهداشت، آقای نمکی، منشأ ابتلا به ویروس کرونا رو وحید جان در قم گفته که از چین بوده و طبق بررسی‌های انجام گرفته منبع ویروس از ناقلین چینی بوده و از مردم خواسته تا از حضور در مناطق شلوغ و حتی زیارتگاه‌ها خودداری کنند. صدای سعید نمکی رو میشنویم.
ما به بیش از 90% رسیدیم به سورس ویروس که از ناقلین از چین به مملکت ما و به خصوص شهر قم منتقل شده. کیس‌هاش هم داره مشخص میشه. متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. من خواهشم اینه که مردم عزیز ما از قم به جایی نرن. الان رفتن به سمت قم و شهرهای زیارتی رو مطلقا ما توصیه نمی کنیم. قم یک کانونی است که به حال الان ما باید مدیریتش کنیم. موارد زیادی رو هم که ما از جاهای مختلف داریم بررسی میکنیم، اونایی که مثبت شده، درصد کمی هم که مثبت شده، اینها اکثرا منشأ قم دارن. خواهش همین است که اینو رعایت بفرمایند.
در طول این یکی دو روز به ویژه تا همین امروز برخی کشورهای همسایه دارن مرزهای خودشون رو با ایران می‌بندن. چه جزئیاتی از این خبر هست؟
بله وحید، بسیاری از کشورهای همسایه ایران مرزهای هوایی خودشون رو حداقل با ایران بستند، از جمله ترکمنستان، ارمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، افغانستان. و ظاهراً با گسترش شمار مبتلایان به قربانیان ویروس کرونا در ایران، این کشورها اعلام کردند که حتی برخی مرزهای زمینی را می‌بندند. افغانستان و پاکستان و ترکیه هم اعلام کردند که مرزهای زمینی خودشون را می‌بندند. اما ترکیه گفته تنها مرز هوایی با ایران به شرط صدور گواهی پزشکی برای مسافرین ایران باز خواهد بود. و ارمنستان هم چند ساعت پیش اعلام کرد که مرزهای زمینی و هوایی با ایران را مسدود می‌کنه. رسانه های افغانستان به نقل از وزارت بهداشت این کشور گزارش دادند که 3 مورد مشکوک هم در مورد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده شده.
آقای قیومی، در روزهای اخیر برخی نهادها، برخی وزارتخانه‌ها، مثلا دیروز وزارت ارشاد اعلام کرد که همه کنسرت‌ها رو لغو کرده، بعد از اون هم خبرهای از تعطیلی برخی مدارس و دانشگاه‌ها رسید.
بله درسته، وزارت بهداشت اعلام کرده که تمام مراکز آموزش عالی در ایران، دانشگاه‌ها و مدارس در استان‌های به ویژه تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، همدان، اصفهان، گلستان، گیلان و مازندران تا پایان هفته تعطیل خواهد بود. وزارت علوم همچنین در بخشنامه پذیرش مهمان در خوابگاه‌های دانشجویی را ممنوع کرده. کنفرانس و سمینارها و سایر فعالیت‌های اردویی دانشجویان هم ممنوع شده. تمام سالن‌های سینما و تئاتر به مدت 1 هفته تعطیل خواهند بود. در ضمن یک خبر دیگه ای رو هم بگم خدمتتون که به استناد وبسایت بین‌المللی فلایت رادار 24 که در واقع پرواز هواپیما در جهان رو زیر نظر داره، پروازهای ماهان ایر به شانگهای و پکن و به ایران و بالعکس تا چند روز پیش ادامه داشته و یکی از همکاران من پیدا کرد که آخرین پرواز بین ایران و چین 3 روز پیش از سوی هواپیمایی ماهان ایر انجام شده، پروازی از پکن به فرودگاه امام خمینی داشته. این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اگر به خاطرت باشه 2 هفته پیش مدعی شدند که پرواز هواپیماهای ماهان بین ایران و چین به دلیل شیوع کرونا متوقف شده.
متشکرم. فرهنگ قویمی بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران.
مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند کلیه اقدامات و تمهیدات لازم رو جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در ایران انجام دادند. من می‌خواستم بپرسم کدوم اقدامات، کدوم تمهیدات؟ اینا که تا همین چند وقت پیش هواپیمای مسافربریشون به خاطر پول میرفت از چی مسافر می آورد، مسافر می برد. کلیه کشورها وقتی این ویروس تو چین شیوع پیدا کرد، کلیه سفراشون از مبدا مقصد چین قطع کردند. ولی اینا اینقدر دست کردن، اینقدر اهمال کاری کردن که این ویروس الان تو ایران هم شیوع پیدا کرده. اینا واقعا خودشون میخوان دستی دستی ملت رو بدبخت کنن، دستی دستی ملت رو بیمار و مریض کنن. حتی همین کشورهای عربی هم الان که این ویروس تو ایران شیوع پیدا کرده دارن کلیه سفراشون رو به ایران قطع میکنن. من مودم اینا چرا اینقدر دروغ به مردم میگن؟ کدوم اقدامات، کدوم تمهیدات؟
به نظر من گستردگی ویروس خیلی بیشتر از این چیزی است که آقایون دارن اعلام میکنن که تا الان 18 نفر 5 نفر فوتی، ولی به نظر من خیلی بیشتر از این حرف هست. اینا نمیخواستن صداشو در بیارن به نام دلایلی که همه میدونن. اصولا هر چیزی رو که وزیر بهداشت اومد تکذیب کرد، هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن و منکر میشن باید ترسید و 100% راسته هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن. امیدوارم که همه چیز ختم به خیر بشه و بتونیم این مشکل رو از سرمون وا بکنیم، چون به نظر من هزاران نفر، صدها و هزاران نفر گرفتن متاسفانه این ویروس رو، طی 1-2 هفته آینده مشخص میشه.
شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید. با شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما بر اساس نتایج اعلام شده، انتخابات مجلس 11 شاهد پایین‌ترین میزان مشارکت پس از انقلاب سال 57 بودیم و وزیر کشور ایران میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس رو 42.5% و در تهران 25% اعلام کرد. احسان مهرابی همکارم که تحولات مربوط به انتخابات ایران رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو با ماست. احسان، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایران چه جزئیات بیشتری از میزان مشارکت داد؟
صحبت‌های آقای رحمانی فضلی تقریبا منطبق با جدولی هست که روز گذشته منتشر شده بود. البته در اون جدول میزان مشارکت در کل کشور 41.8% اعلام شده بود و به هر حال آمارهایی هم که درباره برخی از استانها مطرح شده با 1-2% خطا منطبق بر اون جدول هست. درباره دلایل کاهش مشارکت آقای رحمانی فضلی به طور مثال درباره شهر قم موضوع کرونا رو مطرح کرده بودن، اما در این حال گفته بودن که در این شهر مردم درصد زیادی در انتخابات شرکت کردن که بررسی‌ها نشون میده که این شهر از جمله هشتمین، این استان قم از جمله هشتمین استان‌هایی بوده که کمترین میزان مشارکت در انتخابات رو داشته.
آیا مشخص هست که در دیگر استان‌ها کمترین و حتی بالاترین میزان مشارکت به چه صورت بوده؟
آقای رحمانی فضلی درصد مشارکت در استان کوکیلی و بوی رحمت را که بالاترین میزان مشارکت بوده 72% اعلام کردند که در روزهای گذشته بر اساس یکی از صورت جلسات این درصد 69% اعلام شده بود. به جز اون در برخی از استان‌ها مانند استان ایلام یا گلستان که به نوعی موضوعات قومی و رقابت‌های قومی در اون استان ها پررنگ بوده هم مشارکت به نسبت دیگر استان ها بالاتر بوده و به طور مثال در استان ایلام 59% بوده مشارکت و همینطور در استان سیستان و بلوچستان که به هر حال رقابت های مذهبی وجود داره و در برخی از حوزه ها نمایندگان اهل سنت هستن هم رقابت 60% بوده، در استان کرمان 51% و در استان گلستان 56%. به جز این معدود استان‌ها بقیه استان‌ها زیر 50% بودن و به جز استان تهران که مشارکت در اون حدود 26% بوده، استان البرز مشارکت 28%، در استان کردستان 31% و در استان اصفهان 36% بوده که اینها استان‌هایی هستند که کمترین میزان مشارکت رو داشتن.
و ترکیب نمایندگانی که به مجلس راه پیدا کردن، آیا الان میشه گفت که اصولگرایان به صورت مطلق و اکثریت پارلمان رو گرفتن؟
بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس چهره‌های جدید هستند و تنها 56 نماینده مجلس دهم در بین نمایندگان مجلس 11 هستند که تنها 7 نفر از اونها اعضای فراکسیون امید بودند که این فراکسیون حداقل میشه گفت که 103 عضو داشت، 103 عضو قطعی داشت که برای ریاست مجلس به آقای عارف رأی داده بودند. آمارهایی که منتشر شده نشون میده که به هر حال اونهایی که با نام اصولگرا به مجلس رفتن اکثریت مطلق را دارن و چهرهایی که در واقع هویت اصلیشون اصلاح طلبی بوده خیلی درصد کمی را دارن که حتی ممکنه که نتونن مانند سابق یک فراکسیون داشته باشن. اما در این میان
اعلام میشد بین 15 تا 16 نفر، درسته؟
1% همین حدود فعلا اعلام شده و گفته شده که مثلا حدود 6% یا 7% را حد اکثر اصلاح طلبان تشکیل میدن.
حتی تعدادشون از افراد مستقلی که تا الان اعلام شده خیلی کمتره.
افراد مستقل در این دور از انتخابات خیلی زیاد هستن، یعنی افرادی هستن که هر چند که به هر حال ممکنه که یا به نوعی بعضی از اصولگرایان از اونها حمایت کرده باشن یا به هر حال قبلا یکی یا دو حزب اصولگرا از اونها حمایت کرده باشن، ولی باز در نهایت بعضی از اونها به صفت مستقل در حوزه انتخابیشون شناخته میشن و به هر حال
ممکنه وقتی که داخل مجلس بشن وارد این فراکسیون های مختلف از جمله اصولگرا هم بشن. این خیلی مشخص
نیست. بعدها معمولا خیلی از این چهرهای مستقل به نوعی ممکنه که هویتشون متفاوت باشه با اون چیزی که قبلا بوده. در بین چهره‌های شاخص اصلاح طلب یا فراکسیون امید تنها میشه گفت که مسعود پزشکیان که نایب رئیس مجلس هم بود تونسته به مجلس راه پیدا بکنه.
پس کلا میشه گفت اکثریت با اصولگرایان هست.
اکثریت قاطع فعلا با آقای اصولگرایان هست و سرفهرست تهران هم که محمد باقر قالیباف بوده که به هر حال برخی از اصولگرایان از او به عنوان رئیس آینده مجلس نام میبرن، هرچند که ممکنه که پس از ورود به مجلس به نوعی رقابت‌های بین خود اصولگرایان تشدید بشه و آرایش‌های سیاسی جدیدی شکل بگیره.
خیلی کوتاه اگر میشه درباره انتخابات میان دوره مجلس خبرگان بگو که همزمان با انتخابات مجلس بود و نتیجه انتخابات هم به دلیل ورود 2-3 نفر از چهره‌های مطرح اونم خودش قابل تعامل به نظر می‌رسید.
در انتخابات مجلس خبرگان محمد یزدی از حوزه از استان قم به مجلس راه پیدا کرده و محمد تقی مصباح یزدی از خراسان رضوی که این دو نفر به همراه احمد جنتی افرادی بودند که از اونها کمپین هایی که در حمایت از رأی نفی تشکیل شده بود به عنوان مثلث جیم نام می بردن و الان بعد از اون که احمد جنتی در اون دوره انتخابات وارد مجلس خبرگان شد، الان این دو نفر هم عملا وارد مجلس خبرگان رهبری شدن. بجز اون در تهران غلامرضا مصباحی مقدم که از اعضای جامعه روحانیت مبارز و نماینده سابق مجلس بود به مجلس راه پیدا کرده. همینطور عباس علی اختری و علی مؤمنپور. در استان فارس هم امام جمعه شیراز که گفته میشد رقیب نداره و یک نامزد دیگه برای اینکه به هر حال یک رقیب وجود داشته باشه به این استان منتقل شده، هم به مجلس خبرگان رهبری.
پس عملا میشه گفت که علاوه بر مجلس شورای اسلامی که به دست اصولگرایان افتاد، مجلس خبرگان هم که از قبل بود الان جمع کاملتر شد و گرایش قشنگ به حاکمیت رو میشه در تمام این دو مجلس دید.
بله، در مجلس خبرگان رهبری هم به هر حال اون دو چهره‌ای که اعلام میشد که رأی نفی بهشون داده شده هم عملا وارد این مجلس شدن و عملا در واقع ترکیب این مجلس هم کاملا با اون شرایط قبلی منطبق هست.
متشکرم. احسان مهرابی همکار ما بود که آخرین تحولات سیاسی و انتخابات ایران رو دنبال میکرد. در همین زمینه و میزان مشارکت، ارزیابی تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو هم بشنویم.
اون اقشار اجتماعی زیادی، حدود 35% که لااقل تو این انتخابات شرکت نکردن که میتوانستن این هم نتایج عوض کنن هم شرایط عوض کنن، سه بار در انتخابات گذاشته شرکت کردن و آقای خامنه ای به اصطلاح معروف خودش برنده کرد اینا رو بازان با کمک دولت فشل و امثال این بار دیگه اصلا امکان انتخابات بعد بدتر وجود نداره. از طرف خود آقای خامنه‌ای اومده بود یه لیستی گذاشته بود جلو به همون باید بین اونها انتخاب میشد. این افراد، این اقشار باخته در سه انتخابات قبل مشارکت کرده بودن، این بار اومدن با رأی ندادن هم خودشون از قبل خودشان باخته بودن، آقای خامنه‌ای هم وارد مرحله باخت کردن. شما دقت بکنید در انتخابات مجلس اول آقای فخرالدین حجازی 1,500,000 رنگ میاره، الان آقای قالیباف بعد 41 سال تو مجلس 11 1,200,000 رنگ میاره و رأی آقای تهرانی در مجلس گذشتم همه 800,000 تا بوده، منطقه ایشان نفر 33 شده ولی این بار نفر 3 لیسته.
آقای رحمانی، وزیر کشور امروز صحبت کرد و مسائلی چون ویروس کرونا، حوادث آبان ماه و همچنین هواپیمای اوکراینی رو باعث کاهش مشارکت در انتخابات میدونست. آیا فقط همین عوامل نقش داشت در میزان پایین مشارکت مردم یا عوامل دیگری رو هم شما میتونید به اون اضافه بکنید؟
ببین از سال 1996 به بعد اعتراضاتی دین ما و برخورد بعد روحانی و حتی اصلاح طلبان و عدم ریشه یابی این وقایع و حتی بعد حوادث آبان، بعد حوادث خونین آبان، بعد مثلا هواپیما و از همه مهمتر ناکارآمدی دولت روحانی و ناتوانیش در مقابل آقای خامنه ای هم در پیشبرد از حقوق شهروندی و هم چکر در سیاست خارجیش، عملا حالا با خروج ترام از برجام این تصریح پیدا کرد، عملا این اخشار به یک ناامیدی رسیدن. ببینید یه اتفاق مهمی هم که این دفعه افتاده، یکی به نظر من یه مقدار از پایگاه رأی خود جناح آقای خامنه ای هم ریزش کرده. ما تو انتخابات ایران معمولا یک مشارکت 30% ثابت از دوره مشروطه به این ور داریم که تو شهرهای کوچک مردم میان مهم رای انتخاب میکنن، حالا هر حکومتی هم سر کار باشه، که اون این نماینده یه مقدار مسائل رفاهی منطقه رو حل کنه. در این مشارکت پایین درسته که میشه گفت یک حزب پادگانی رفته رأی داده، باید تشخیص بشه این آیا همون 15% یا ریزش هم داشته.
به هر حال آیا برای حاکمیت این میزان مشارکت پایین اصلا حائز اهمیت هست یا نه؟
ببینید هم آن هم نه. اولویت آقای خامنه‌ای انتخاب یک مجلسی است که قور نزنه، حذف اصولگراهای متوهم عدالت طلب پلیس نیامدن دقت کنید و حزم آدمای دریده مثل آقای رسایی که دشمن قالیبافه و تشکیل یک مجلسی که به نظامیان واگذاشته شده برای سالهای آینده که مسئله خیلی چیزا رو روشن کنه به نظر من. ولی در این حال آقای خامنه‌ای دوست داشت که مشارکت بالا بره، حتی به نظر من اصلاح طلبام همه اومدن گفتن ما رأی میدیم، متأسفانه لیست نداشتن. ولی دیگه اون اقشاری گفتم اقشار 35% از مردم ایران که تاثیرگذار و اقشار دیگه هستن، اینا دیگه چاره ای نداشتن که فقط بیان بگن انتخابات رأی ندن. گفتم بازی باخ باخ کنن، یک پیروزی تاکتیکی تا شاید ببینیم فردا در این مواجهه جامعه مدنی و حکومتیان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و تازه به نظر من آغاز ماجراست. ولی واقعیت این است که ترکیب اصولگراها و لیستی که در تهران و بعضی شهرستان‌ها دادن بسیار بسیار مهم بود. حذف اصولگراهای متوهم عدالت طلب، از این طرف حذف آدمای دریجه‌ای که امکان دارد مانع بشوند بر سر سیاستهایی که آقای قالیباف باید انجام بده، چون همین کار آقای لاریجانی در مجلس آقای قالیباف در ارتباط با خامنه‌ای باید انجام بده. و این جمله آقای سردار حاجی زاده رو فراموش نکنید، قالیباف یک مدیر تحول‌خواه تواناست.
بله آقای رحمانی، خیلی کوتاه میخوام این سوال رو هم جواب بدید که به هر حال با یک دست شدن مجلس که به دست اصولگرایان افتاده، قوه قضایی هم که وضعیتش مشخصه و امکان این که ریاست جمهوری رو هم اصولگرایان در آینده برنده بشن هست و حاکمیت کاملا یک دست رو ببینه، این چه تأثیری در عرصه آینده سیاسی ایران خواهد داشت؟ خیلی کوتاه لطفا.
به نظر من تأثیر خوبی نخواهد داشت، ولی یه جامعه مدنی هست و یه مردمی که میخوان نابود نشن. ولی واقعیت این است که با دور دوم آقای روحانی هم بودن یک جریان اعتدالی در حکومت هیچ اثری نداشت، چون اون که آقای خامنه‌ای میخواد دیکته میشد. ما وارد یک بازی یک دوره خطرناکی شدیم که بستگی به کنش جامعه مدنی و سیاست مداران پیشروش از یک طرف و متفهم نبودن، و از طرف حوادث جهانی و منطقه‌ای هست که روشن.
شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین در نامه ای از رهبران جهان و سازمان های بین المللی خواستن جمهوری اسلامی رو به همکاری در تحقیقات جعبه سیاه موظف کنه. در همین باره با حامد اسماعیلیون که دختر خردسال و همسرش رو در پرواز از دست داده گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
نامه ای که ما نوشتیم شرح کوتاهی از ماورا هست، اتفاقی که در 18 دی ماه یا 8 ژانویه 2020 بر فراز فرودگاه بین المللی تهران رخ داده و خطابش به مجامع جهانی هست، به خصوص 5 یا 6 کشوری که در واقع شهروندانشون رو به علاوه ایران البته شهروندانشون رو در این جنایت از دست دادند و هدف در واقع مجبور کردن جمهوری اسلامی ایران هست برای دادن جعبه سیاه به کشور فرانسه یا کشور سادسی که بتونه این جعبه رو بخونه. همکاری در جهت یک تحقیقات وسیع و همه جانبه در مورد این جنایت و در نهایت اجرای عدالت، یعنی مجازات مسببین، عاملین، آمرین، پنهان کنندگان، هر کسی که در این جنایت نقشی داشت.
آقای اسماعیلیون، آیا در این پیگیری ها، در این نامه ها و خواستهایی که از دولت های مختلف دارید، از جمله کانادا، اوکراین، آلمان، آیا تاکنون واکنشی دیدید؟ آیا به ویژه از طرف دولت کانادا پیگیری هایی که این دولت در این زمینه داره انجام میده شما رو در جریان قرار میدن؟
ببینید، آن چیزی که ما میشنویم همان چیزی است که شما در رسانه ها میشنوید. خب تو خانواده ها افرادی هستن که ممکنه اینا در نزدیکتر باشن، شاید خبرهایی بشنون، ولی من هم مثل شما در واقع از خبرها دنبال میکنم و ناامید نیستیم. اگر ناامید بودیم این نامه رو نمی نوشتیم، ولی نگران هستیم قطعا و میخوایم این مسیر درست این پرونده طی بشه و هر چیزی که ما حس کنیم که به مسیر درست قضایی این پرونده لطمه وارد بکنه، ما خانواده ها واکنش نشون خواهیم داد.
آقای اسماعیلیون، در نامتون اشاره شده نامی شما و خانواده های دیگر که از جمهوری اسلامی میخواهید و از کشورهای دیگر میخواهید که جمهوری اسلامی رو به پای تحقیقات بیارن، جعبه سیاه رو تحویل بدن. ارزیابی خود شما چیه که 2 نفر از عزیزان خودتون رو از دست دادید، که مقامات جمهوری اسلامی چرا جعبه سیاه رو تحویل نمیدن؟ چرا در مقابل تحقیقات بین المللی پنهانکاری میکنن، سنگ اندازی میکنن؟
شما اگر که رفتارهای جمهوری اسلامی رو در 41 سال گذشته دنبال کرده باشید، خیلی نمیتونید به یک روند منطقی برسید که چرا این کار رو میکنن و چرا اون کار رو نمیکنن. این تحویل ندادن این جعبه سیاه میتونه از یک لجبازی بچگانه باشه تا حقایقی نابخشودنی درباره این جنایت، و یا تا حتی میتونه گروگان گرفتن این جعبه سیاه باشه برای باز کردن سفارت ایران در کانادا. تمام این فرضیه ها تو ذهن ما هست و ما نمیدونیم در ذهن مقامات جمهوری اسلامی ایران جواد ظریف که به عنوان ناپوشانی کننده بزرگ این جنایت در همه جا سفر میکنه. ما نمیدونیم در ذهنمون چی میگذره، ولی تمام این فرضیه ها هست، یا این جنایت فجیعه که نمیخوان رازهاش آشکار بشه، یا دارن یه لکبازی عجبازی بچگانه میکنن که ما نمیخواستیم بدیم و نهایتا میخوان پاش بمونن، و یا این که دارن بازگروکشی میکنن برای گرفتن امتیازاتی از کشورهای دیگه.
شما به آقای ظریف اشاره کردید، چند روز پیش هم آقای روحانی در یک کنفرانس خبری جزئیاتی از این ماجرا رو بیان کرد. مقامات سپاه هم در صحبت‌های خودشون میگن که ما قصد پنهانکاری نداشتیم و میخواستیم به یک جمع‌بندی اول برسیم و بعد اعلام بکنیم. آیا شما که درگیر این ماجرا بودید این احساس رو داشتید که واقعا اینها میخواستن جمع‌بندی بکنن و اگر فشار دولت‌های دیگر نبود و افشاگری اونها نبود اصلا مقامات جمهوری اسلامی سرنگونی این هواپیما رو به این وضعیت افشا میکردن، صحبت میکردن و بازگو میکردن؟
ما معنای جمع‌بندی رو میدونیم به عنوان ایرانی که معناش چیست. در واقع خیلی هم جالبه که ایشون یا حالا رئیس جمهور یا وزیر خارجه دنبال یک لابراتوار بزرگ هستن که جعبه‌های سیاه رو در ایران بررسی کنن. من میگم کار برای جنایت‌های آتی راحت‌تر خواهد شد احتمالاً، دیگه با هر هواپیمایی با هر مشخصاتی رو میتونن سرنگون کنن و بعد بگن که اشتباه خطای انسانی خلبان بود. در واقع من مطمئن بودم، یعنی فکر می‌کردم تمام مردم مطمئن بودن که اگر شهروندان کشورهای دیگه در این هواپیما نبودند قطعاً هیچ چیز روشنی به دست ما نمی‌رسید و این رو همه میدونن و اعترافی هم که کردن. ببینید اینها هیچ چیز روشنی در مورد اعترافشون نگفتن هنوز. هنوز اینها مسئله دو موشک رو به هیچ وجه مطرح نکردن و در موردش حرف نزدن که چرا دو موشک شلیک شده به این هواپیما. این سوالات بسیار زیادی وجود داره که به هیچ کدومشون پاسخ ندادن.
اسمین، در نامه‌ای که شما و دیگر اعضای خانواده این هواپیما نوشتید گفتید که برای اولین بار در دنیا حکومتی مستقر به هواپیمای مسافربری خودی دوبار شلیک میکنه و به جای بازخواست آمران و فرماندهان خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن به تشییع جنازه ها دستبرد زدن. آیا شما در جریان هستید؟ آیا اصلا برای خود شما این اتفاق افتاده که شما رو تحت فشار قرار بدن در ایران یا بخوان جنازه ها رو بگیرن و به شما تحویل ندن، یا موارد مشابهی برای خانواده دیگه اتفاق افتاده که برای ما بازگو بکنید؟
ببینید من در مورد خانواده دیگه ترجیح میدم صحبت نکنم، چون من نماینده همه نیستم. فکر کنم خیلی از ویدیوها در شبکه‌های مجازی موجوده و میتونیم ببینیم. من تجربه خودم رو میگم که به من نزدیک نشدند، ولی اطرافیانم چرا، و تمایل بسیار زیادی داشتن که ما بچه‌ها رو در رتبه شهدا دفن کنیم، دخترها رو، یعنی همسرم و دخترم رو، و من به هیچ عنوان اجازه ندادم. نمیدونم تا کجا میتونستم پیش ببرن، ولی من چون به شبکه‌های مجازی دسترسی داشتم، روزهای بسیار ناامید کننده ای من در تهران داشتم که میگفتم امروز اجازه نخواهند داد، امروز دیگه میگن اجازه نمیدیم. هر روز ما اینطور میرفت و نهایتا ما رو مجبور کردند که به سفارت، در واقع به وزارت خارجه ایران بریم در میدون توپخونه و ما فرمی رو امضا کنیم که تقاضای انتقال اتباع ایرانی به خارج از کشور رو داریم. یعنی در واقع اینا به اون دلیلی که میگن ما احترام نمیذاریم به تابعیت دوگانه، ما خانواده های تعداد کمی هم هستیم، ما رو مجبور کردن. شما تصور کنید در اون وضعیت روحی که ما داریم، دوبار هستیم و در واقع نمیدونیم چه باید کرد. دولت کانادا تمام مدارک رو همون شب اول برای ما ایمیل میکنه، در عوض دولت حکومت ایران ما رو هر روز به یک جایی از اون شهر میکشونه و ما رو مجبور میکنه به امضا کردن فرمهای خلق الصائه، فرمهایی که سالها وجود نداشته. و بعد شما معنی همکاری، جمع‌بندی و یا عدالت رو هم میتونید در این پیدا کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز احضار و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی رو محکوم کردند. دیدگاه آیدا قجر روزنامه‌نگار در فرانسه رو بشنوید.
معمولا بنا به تاریخی که جمهوری اسلامی داره، قبل و بعد از انتخابات‌های مختلف فشار بسیاری روی روزنامه‌نگاران وارد میشه، از احضار و بازجویی و تهدید و دعوت اونها به سکوت. اما این سری به خاطر تحولات اخیری که در ایران پیش اومد، از گرانی بنزین، از خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، از افشای موارد مختلف فساد اقتصادی، از کشته‌های آبان 98، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی جهانی و همینطور به مرور اتفاقات مختلفی که افتاد، بیشتر روزنامه‌نگارانی که حالا بیشتر هم در انتقاد به چه دولت و چه حکومت اینها فعالیت داشتن، حالا چه می‌نوشتن، خصوصا در شبکه‌های اجتماعیشون مورد تهدید و بازداشت قرار گرفتن. ما نمونه بازداشت رو داریم، ولی بیشتر اونها موارد مختلفی که اتفاق افتاده اینه که احضار شدن، مورد سوال و جواب قرار گرفتن، ناچار شدن که حساب‌های کاربری خودشون رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی که داشتن ببندن و به اونها هشدار داده شده که باید سکوت کنن. البته موارد بسیاری هم هست که در شهرستان‌ها اتفاق می‌افته. برخی از همکاران روزنامه‌نگار ما که بیشتر به شکل آزاد در واقع فعالیت می‌کردن، یعنی در روزنامه‌ها و مدیاهای رسمی نبودن، اونها حتی از کار بیکار شدن، از خود تحریریه‌ها، از خود مسئولان سردبیرهای مختلف با اونا تماس گرفته شده و گفتن که دیگه سر کار برنگردن. اینها مواردی هست که توی شهرستان‌ها اتفاق می‌افته و متأسفانه اطلاع رسانی هم در موردش نمیشه و بچه‌ها چون به شکل آزاد هم کار می‌کنن، خودشون نگرانی‌های بیشتری در مورد افشای هویت خودشون دارن و در سکوت کنار می‌کشن از کار. این افرادی که حالا اسم آورده شده ازشون و افرادی هم که ازشون اسم آورده نشده، اینها سوال و جواب‌هایی که ازشون صورت گرفته در مورد دقیقاً با تمرکز روی توییتر خصوصاً و دقیقاً روی مسائلی هستش که اینها نوشتن، در مورد مثلا فساد اقتصادی، مثلا بدهی‌های دولت، مثلا افشاگری‌هایی که برخی از اونها در مورد مثلا خبرنگاران وابسته به صدا و سیما کرده بودند، یا اینکه آقای مساعدی که مثال زدین، ایشون پیش از اینکه همین روز شنبه سوم اسفند ماه برن احضار بشن و بعد ناچارشن که شبکه‌های اجتماعیشون رو غیر فعال کنن، هفته گذشته نوشته بودن که یکی از کاندیداهای در واقع انتخابات مجلس که در گیلان بوده، رشت، شهری که ایشون مدت‌ها سکونت داشتن، یکی از پزشکانی بوده که در موقع بازجویی می‌شدن ایشون و در بازداشت بودن پزشکی بودن که اومدن ایشون رو معاینه کردن. یا مثلا آقای قاضی پور رو داریم که ایشون همکار سابق صدا و سیما بودن و در توییترشون نوشته بودن که افرادی مثل خانم آمنه ذبیح پور، اینها کسانی هست که قبلا خانم سپیده قلیان فعال مدنی در موردشون نوشته بودن که در زمان بازجویی این خانم همکار صدا و سیما حضور داشتن. این افرادی که با مثلا صدا و سیما همکاری میکنن بازجو باید بشن یا همکار نهادهای اطلاعاتی. البته آقای قاضی پور از زمانی که بازداشت شدن تا الان ما نمیدونیم که کدوم نهادی ایشون رو بازداشت کرده و نمیدونیم که کجا نگهداری میشد. در واقع هر گونه اظهار نظر این افراد مخصوصا انتقادی یا اینکه افشاگرانه باشه در نسبت با نهادهای امنیتی یا در نسبت با مواردی که از نظر جمهوری اسلامی امنیتی به نظر میرسه، عاملی بوده برای اینکه اونها رو تهدید کنن. تمرکز اصلی بازجویی ها و سوال و جواب ها به روایت برخی از این روزنامه نگاران روی، جدا از اینکه همه شبکه های اجتماعیشون رو مورد بررسی قرار دادن، روی خصوصا توییتر بوده که به نظر میاد حساسیت شدیدی رو جمهوری اسلامی خصوصا در ماهای اخیر روی توییتر داره.
در ادامه گزارش ورزشی فریبرز غریب رو بشنوید.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب دو نشان طلا، دو نقره و چهار برنز در سکوی اول پیکارهای قهرمانی آسیا ایستاد. در این رقابت‌ها که به میزبانی دهلی نو در هند برگزار شد، محمد جواد ابراهیمی در 92 و مشتبه گلش در 97 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند. در رده‌بندی کلی در جدول امتیازی، تیم کشتی آزاد ایران با 168 امتیاز قهرمان شد و هند میزبان با 159 و قزاقستان با 146 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله انتخابی کاپ آسیا روز یکشنبه در سالن ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم قطر بود که در پایان با حساب 95-52 به پیروزی رسید. این دیدار طبق اطلاعیه ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در ورزش بدون حضور تماشاگر انجام شد. در مسابقات شمشیربازی جام جهانی در لهستان روز یکشنبه، تیم ملی اسلحه صبر ایران با ایستادن در رتبه پنجم این مسابقات موفق به کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو شد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران یکشنبه با لغو جنجالی مسابقه سپاهان پرسپولیس در اصفهان و بدون تماشاگر برگزار شدن دو مسابقه در تهران و مشهد پیگیری شد. در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پرسپولیس طبق برنامه در ساعت مقرر شده وارد زمین شد، اما اتوبوس تیم میزبان سپاهان به دلیل اعتراض و ازدحام تماشاگران این تیم حدود یک ساعت دیر به ورزشگاه رسید و سرانجام بازی لغو شد. هواداران سپاهان به دستور ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در ورزش معترض بودند که صبح یک شنبه دستور داده بود بازی‌ها باید بدون حضور تماشاگر برگزار شود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد به زودی رأی خود را در مورد نتیجه این بازی انجام نشده اعلام خواهد کرد. اما در دو بازی دیگر یک شنبه در مشهد، شهر خودرو در ورزشگاه بدون تماشاگر 2-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد و در ورزشگاه خالی آزادی تهران هم استقلال با همین نتیجه 2-1 ذوب‌آهن را مغلوب کرد. و بعد از تعطیلی و لغو بیشتر رقابت‌های ورزشی در ایران و بیشتر مناطق شرق و مرکز آسیا، دامنه این تعطیلی به ایتالیا هم رسید. طبق برنامه در شمال این کشور روز یک شنبه 4 مسابقه از رقابت‌های فوتبال سری آ، آتالانتا با ساسولو، ورونا با کالیاری، اینتر با سامپدوریا و تورینو با پارما در برنامه بود که با دستور نخست وزیر ایتالیا این 4 مسابقه لغو شد.
ممنون که با ما بودید. لحظات خوش و آرامی رو داشته باشید.